وانیا خواندن روزنامه را به پایان رسانده بود. سخت مشتاق بود که باز چیزهایی بگوید، ولی خاموشی آن دو زن شرمنده‌اش می‌داشت. با این همه تلاشی کرد، کسی پاسخ نداد. زنها بی حرکت مانده، هر یک در تاریکی به فکر فرو رفته بودند. وانیا نیز خاموش گشت. پس از چند دقیقه، آنت از بستر خود گفت: بروید بخوابید بچه‌های من. جورج برخاست. آنان بیان که چراغ را روشن کرده باشند، او را ترک گفتند. جان به بستر رفت. جورج در اتاق خود در به روی خود بست. خاموشی گرم خانه را می انباشت. جنگل زمزمه‌ای نمی کرد. در شب فسفر تاب تابستان نوای ویولون برخاست. آنت و جان نفس در سینه حبس کردند تا گوش دهند. نغمه ویولون در آغاز با گام‌های نامطمئن می‌رفت و گاه در برابر پرسشی می‌ایستاد، صبر می‌کرد، باز به راه می‌افتاد، دوباره منتظر می‌ماند. سپس کم کم اطمینان می‌یافت و چنان می‌نمود که راه خود را باز می‌شناسد. جمله موسیقی را از سر گرفت و آن را تا پایان رساند. آهنگی شکوهمند اما بی‌اندوه بود. و به زودی خط برهنش که مانند شاخه درخت پیچ و تاب داشت، با تحریرهای جوان و روشن و خندان، مانند درخت گیلاس در بهار، شکوفان شد. باد در میان شاخه ها می گذشت. گلبرگ نواها پرپر می شد و مانند باران می ریخت. سپس نغمه برهنه آهنگ باز آمد. نیمرخ پاک و سرفراز آن همچون یک لارگو از آثار هندل بود. توضیح حاشیه: لارگو تکه‌ای از آهنگ که با حرکتی گسترده و پهناور نواخته شود. ادامه متن: ویولون خاموش گشت. وانیا گونه بر بازو تکیه داده خوابیده بود. جورج در تاریکی با تنی یک سر گرم و جانی شاداب از خستگی در آمده رخت‌هایش را در آورد و در پی چون و چرا درباره آنچه در اندیشش می‌گذشت نبود. این را ویولون بر عهده گرفته بود. کاری بود فیصل یافته. همه چیز به جا بود. جورج با نفس بلند و منظم خود به خواب رفت. یک بار دیگر آنت بیدار ماند. ولی این بار بیداریش بیهوده نبود. به دیدارش می آمدند. آنت به پسران کشته شده خود، مارک، سیلویو، این بره‌های خدا می اندیشید. آنان خود را برای قربان شدن پیش کشیده بودند. او آنها را پیشکش کرده بود. آنت بیهوده منکر آن میشد. میکوشید تا در حافظه خود دلایلی بجوید که خود برای واداشتنشان به اقدام هیچ چیز نگفته است و آنان بی او دست به کار زده اند. آنت نیک میدانست که جهش فداکاری در آنها از او مایه گرفته است. زیر نگاه او که راه آنان را خیلی پیشتر از خودشان میدید، این دو کودک، این دو آتش خو تقریباً به رغم اراده خیش خود را به کارد قربانی سپرده بودند. چنان بود که گفتی آنت آنان را به دست خود به قربانگاه برده بود. ای خدای اسحاق که نجاتش دادی، تو فرزندان مرا نجات ندادی. این قربانی ها برایت لازم بود. آیا خوشنود هستی؟ توضیح حاشیه: برخلاف مسلمانان که اسماعیل را ذبیح الله می‌دانند، یهودیان و مسیحیان اسحاق را نامزد قربانی از جانب خدا می‌شمارند. ادامه متن: ولی خدا سیر نشده بود. آنت می‌دانست، می‌دانست که او قربانی‌های دیگری را چشم دارد. باز چه کسی؟ هر آنچه داری، همه کسان تو. آنت بیهوده تلاش می‌کرد تا نداند که این پسر بچه که آنجا در پس دیوار خوابیده است و جز بازی‌ها و رؤیاهای روزانش به چیزی نمی‌اندیشد، که این دختر بزرگ تندرست و شادمان که صداهای جهان و اندیشه‌های وهم‌آلود را به ریشخند می‌گیرد، راست به سوی آتش، به سوی نبرد فردا خواهند رفت، همچنان که آن دختر دیگرش در روسیه که به ارتش بزرگ پیوسته بود. همه‌شان می‌بایست به مرگی شکوهمند در میان شعله‌ها بمیرند و این شعله را او در کوری خود روز از پس روز کوشیده بود تا روشن کند. او که می‌خواست قلب کسانی را که دوست می‌داشت با آن گرم دارد و آنان را گرد این آتشتان فراز آرد، آتش به خانه خود درفکنده بود. شعله‌ای که او در سینه خود می‌پرورد و در او راست بالا می‌رفت و بیان که بسوزاندش تابناکش می‌کرد، در پیرامون او دیوارها را گداخته بود و آتش را به جان‌های دیگر سرایت داده بود. مأموریت او بیان که خود بداند آن شده بود که مشعل عمل را برای روشن داشتن اندیشه خود در دست‌های آرام خود حمل کند و این مشعل را دست‌های دیگر گرفته بودند و باد شعله آن را بر خانه خودش فرود می‌آورد. جان شیفته و جوجه‌هایش مانند ققنوس وقف آتش بودند. آفرین بر آتش باد، اگر از خاکسترشان همچنان که از خاکستر ققنوس بشریتی والاتر زاده شود. پس مرا با کسانم بسوز، ساعت آن فرا رسیده است. دشخیم، گردنم را من پیش کارد تو می آورم. و او این کارد را که در سینه‌اش فرو می رفت احساس کرد. دردی بس شدید و برق‌آسا از قلب تا گردنش را در نوردید. آنت مشت‌های خود را بر زخم خود فشرد تا فریاد نزند. در آن درندگی درد، شادی پرشوری از آن که سهم خود را از قربانی پسرانش بر می‌گیرد نهفته بود. با مشت‌های خود روی دسته کارت فشار می‌آورد. فرو کن. تا آنکه دندان‌ها به هم فشرده در تشنجی از هوش رفت. بچه که سپید دمان بیدار شده بود، زمزمه غریبی را که از اتاق مجاور بر می‌خواست چنید. یک چند گذشت تا توانست بفهمد. در آن خواب زدگی به نظرش می‌رسید که جانوری زخم دیده در پیرامون خانه پرسه می‌زند. سپس ترس بر او چیره شد. یکه خورد. جورج را صدا کرد. جورج به خواب شیرینی فرو رفته بود. سرش کنار دیواری که تخت آنت از سوی دیگر بدان چسبیده بود، وانیا تکانش داد. جورج مقاومت می نمود. هرگاه که او در چراگاه خواب بود، می بایست خوب سیر شود، ولی همین که دروازه با کلید بسته حواسش نیم باز شد، همه شعورش یک باره به درون باز آمد. حتی پیش از آن که پلکای سنگین خود را بالا برده باشد، خود را از تخت به زیر افکند و کورمال، مانند نابینایان از کنار دیوارها به سوی تختی که ناله از آن برمی‌خواست دوید. آنت بیهوش بود. نمی‌دانست که ناله می‌کند. جورج از دگرگونی خطوط چهرش به وحشت افتاد. در همان نخستین نگاه به نتیجه شوم نبرد پی برد. وقت را به هدر نداد. فیلیپ ویار فراخوانده شد. وانیا هم دوان دوان رفت تا تلگرامی را برای آسیا مخابره کند. وقتی که دکتر رسید، نیاز بدان نیافت که بران چه جورج خود با کاردانی انجام داده بود، دستور دیگری بیافزاید، ایجاد واکنش هایی با آب جوش یا با یخ. نگاه خونسرد آن پهلوان پیر کار کشته که فراز و نشیب نبرد را از پیش می خواند، پی برد که شکنجه دادن بیمار که درون شب خیش در پیکار بود، بیفایده است. شکست حتمی بود. اگر اختیار به دست او می بود، راه را بر بیمار کوتاه می کرد، چنان که درباره خودش هم وقتی که ببیند شکست خورده است خواهد کرد. ولی آنت هنگامی که ویار از پیش همچو پیشنهادی به وی کرده بود، از پذیرفتن آن سر باز زده بود. تا زمانی که یک قطره زندگی برایش باقی مانده باشد، اگرچه این قطره دریایی از درد سوزان باشد، دکتر را از آن منع می کرد که تحمیلی بر اراده وی کند. من اجازه نمی دهم که رشته پیکار را قطع کنید. مرگ من پیکار است. مرا تنها بگذارید. ویار او را تنها گذاشت. دست بزرگش با آن انگشتان آهنین که به وقت خود می دانست به نرمی مخمل باشد، زیر ملافه ها پاهای آنت را که سرد بود گرفت و آنها را با محبت فشرد. راحت کنید. خدا حافظ آنت. شب بعد هواپیمایی در نزدیکی مدون فرود آمد. پرنده‌ای تبدار به شیشه های پنجره بال کوفت. جورج در را باز کرد. آسیا پرزنان از راه می رسید. تلگرام در آن شهر اسکاندیناوی که در آن مأموریت داشت به دست او رسیده بود. بیدرنگ به راه افتاده بود. به خطرهایی آن هم از دو سو که در پیش داشت کمتر اهمیت می‌داد. در فرانسه تقریبا یقین داشت که دستگیر و از مرز اخراج خواهد شد. حزب هم این را بر او نخواهد بخشید که برای یک هوس یا یک سودا جنبه رسمی یا نیمه رسمی کار خود را به خطر اندازد. ولی فردگرایی هرچند هم که خود را صادقانه در خدمت امری بگذارد بیهوده است. جهش‌های ناگهانی آن را هیچ چیز در هم نمی‌شکند و هیچ کس، حتی خود شخص، نمی‌تواند آنها را پیش‌بینی کند. اقدام در آسیا بر اندیشه پیشی گرفته بود و او این اندیشه ها را تنها هنگامی بازیافت که بر بالین زن محتضر قرار گرفت. هرچه باد و باد، آسیا به قول خود وفا کرده بود. مادر، من اینجا هستم. تو را تا پیچ جاده همراهی می کنم. آسیا چیزی را بر عهده می گرفت که به انجام رساندن آن در قدرت هیچ کس نیست. در آخرین ساعت زندگی انسان همراه ندارد. آنت در پایان راه خود تنها می رفت. مانند خدایان در پیکارهای ایلیاد، دیوار سوزانی از دود او را در میان گرفته بود. کسانی که روی پیکر دراز افتادش خم می شدند او را نمی دیدند، بلکه تنها دیواری را می دیدند که او در پس آن راه می رفت. دورادور زخامت دود کاسته می شد. سوراخی پدید می آمد. آنت از لای آن چیزها را می دید. همه چیز. در پیرامون او چیز بود. صدای این پسر بچه که او نمی دید و پسرک همینجا پاک نزدیک سرش بود. کافی بود که آنت سر برگرداند، اما در پی آن بر نمی آمد. هیجانی در او پدید نمی آورد. این یک چیز است. پارگی پرده دود از نو بسته می شود. هنوز صدا از خلال آن به گوش می رسد. پسرک چقدر دور است؟ چقدر هر آنچه زنده است از همکنون دور است؟ آنت آتشدان درون تن خود را به بیرون می افکند. اشتغالات فکری روزهای گذشتهش با پدیده‌های تبک بیدرنگ در جهت رویایی که تخیل به هم می‌بافت تعبیر می‌شد، صورت مجسم به خود می‌گرفت و جای خود را در صحنه اشغال می‌کرد. می‌پنداشت که به آپارتمان خود در پاریس بازگشته است. پاریس می‌سوخت. همهمه‌ها، قرش‌های سرخ رگ‌ها، گفتی که شلیک توپخانه و تق‌تق تیراندازی بود. در کوچه مردم می جنگیدند و گلویش که نفس در آن می گرفت مزه گس دود را باز می شناخت. از پنجره باز دود به چشمش می زد. آتش سوزی گسترش می یافت، می خزید، دیوار خانه را می لیسید. آنت از آن که چهره آسیا روی او خم شده است تعجب نمی نمود. حضور او را به درگیری انقلاب نسبت می داد. به چشمش طبیعی می نمود که آسیا آنجا باشد. از مسافتی که آنت نگاه می کرد، فاصله اسلو تا پاریس چندان بیشتر از اتاقی به اتاق دیگر نبود. زمین سر و سر در یک سطح بود. ولی میان صورتک زندگی، این چشمها، این دهنها، این دستها، این اشارهها، این واژهها و منظره ممنوع اندیشه هایی که زنده ها بر خود و بر دیگران پنهان می دارند نیز ور افتاده بود. گاه گاه روشنبینی شگرفی موجب می شد که در ژرفنای کسانی که ایشان را پرده ای از او جدا می ساخت بخواند. آنت در این دختر محبوب که در کنار تختش بیدار مانده بود جان دشمنانه ای لمس می کرد که آسیا را به رغم خود او فرا می گرفت. ولی آنت همه این تحتوی جانها را که لمس می کرد به رؤیای خود منتقل می ساخت و در آن جا می داد. می پنداشت که آتش در خانه بالا می گیرد و فرزندانش او را به خود رها کردند. جورج و جان را می دید که از پنجره و از بام می گریختند. جورج به مهاجمان دشنام می داد. او به آزادی در سنگر انقلاب اثر دولاکروا می مانست. مظهر انقلاب با سینه های جوان که سرود می خواند و می غرد. و در کنار او پسر بچه سلاح به کف که می خندد. تنها آسیا لجاج می‌ورزید و ترکش نمی‌کرد، اما شتاب داشت که کار زودتر به پایان برسد و در دل تکرار می‌کرد: ده زود باش. توضیح حاشیه: دولاکروا نقاش فرانسوی به سال 1798 الا 1863. ادامه متن. و زن روبه مرگ که می کوشید تا لبهای خود را تکان دهد، هرچند که هیچ کلامی از دهانش بیرون نمی آمد، می پنداشت که می گوید من سعی می کنم، ولی پاهای پیرم تند نمی روند. منتظر من نباش، برو دخترم. آسیا اندیشه های زشت و ناروا را با دست خسته دور می کرد. او با همه خستگی خود خواسته بود که بر بالین آنت بیدار بماند. جورج و وانیا را به زور فرستاده بود که بروند و استراحت کنند. با زن محتضر تنها بود و خدا می داند که او چه دلبستگی سودایی برای آنت داشت. این یگانه زنی در جهان بود که او دوست داشته بود. در آنت او مارک را دوست می داشت. در آنت مادر را که بیشتر از مادر تنی مادر حقیقی او بود دوست می داشت. آسیا دوست را در او دوست می داشت. زنی را دوست می داشت که به وی اعتماد کرده بود، زنی که گرانبهاترین چیز خود، پسر خود و گنجینه صمیمیت خود را به دست یک بیگانه، یک آواره، یک واپس زده سپرده بود، زنی که به وی ایمان داشته بود، بیش از آنچه او خود هرگز نداشته بود، زنی که دوبار او را از خاک برگرفته گلولای پاهایش را سترده بود، زنی که او را نجات داده بود. سرانجام نمی توان یقین کرد که آسیا او را بیش از مارک دوست نمی داشت و در مارک این آنت نبود که او بیشتر دوست می داشت. دست کم آن دو در این ساعت چنان تنگ به هم چسبیده بودند که آسیا دیگر از هم تمیزشان نمی داد. وقتی که او خود را روی پیکر خیس از عرق زن محتضر انداخته بود، این هر دویشان بودند که او را با شوری دیوانوار در آغوش می فشرد. ولی در همان دم جان دشمن خو به درون آمده بود. آسیا حس می کرد که بی تفاوتی یخبستهی در او نفوذ می کند. فشار آغوش خود را واداد، در چند قدمی افتاد و نشست. از آن همه نیرو که در روزها و شبهای بی آرام و خواب صرف کرده بود، خسته و مانده بود. از محبت و علاقه توهی گشته بود. دلنگرانی های دیگری که به ساحل زنده ها تعلق داشت و این زن محتضر مدتی بس دراز او را از آن منصرف داشته بود، بار دیگر او را در چنگ گرفته بود. آسیا به خطرهای گریزش از محل مأموریت می اندیشید که هر ساعت بیشتری که او در این خانه می گذراند آن را فزونتر می ساخت. آسیا بران چهره باد کرده که بر پشتی تکیه داشت، آنجا در پیکار بود، با نگاهی خشن شماره ساعاتی را که هنوز باقی بود ارزیابی می کرد و می اندیشید. در هر حال کارش زار است، پس زود باشد. از درنده خویی کینه‌ای ناخودآگاه، آسیا کتابی تند و تیز که هر گونه همدلی را با زن نفس به شمار افتاده می گسست برگرفت تا بخواند، اما جز چند صفحه‌ای از آن را نتوانست ورق بزند. جمله های خوانده شده در گلویش می ماند و او آنها را توف کرد. با دلی به هم خورده کتاب را بست و چون بار دیگر چهره زن محتضر را دید، ناگهان از خود بیزار شد و از جنایت اندیشه خود به وحشت افتاد. به زانو در آمد و اشک ریزان آن دست آویخته را با آن رگ‌های ورم کرده بوسیدن گرفت. این چه بود که او کرده بود؟ در برابر مرگ اندیشه همان عمل است. به جای آن که در واپسین پیکار یاریش کند، کسی را که از همه بیشتر دوست داشته بود می‌کشت. آسیا به خود لرزید. مادر، این من نیستم، مرا ببخش. ولی چهره آنت همچنان دور و تأثر ناپذیر بود. زن محتضر همه را درک کرده بود، ولی از آن نه اندوهی احساس می کرد، نه خشمی. چنان بود که گویی دیگر به او ربطی نداشت. او تنها بود. در پیرامون مرگ او، ورطه جهان جرفتر می شد. دودهای غلیظ از همه بخش‌های خانه برمی‌آمد. اروپا، آسیا، همه جا جنگ و انقلاب بود. بشریت از چهار سو می‌سوخت و راه خود آسمان هم با سپر هواپیماهایی که روی شهرهای خفه‌گشته فرود می‌آمدند بسته بود. جز پنجره مرگ کجا راه گریزی بود؟ تا ترک او از جانب جانهایی که بیش از همه دوست داشته بود، خفگیش را در تنهایی به نهایت می رساند. ولی نه چنان است که این تنهایی احتضار، چنان که گمان می رود، تنها در دوری گذرنا کردنی میان زنده ها و آن که می میرد باشد. هسته یه خلع ذاتی این تنهایی در آن دوری از خیشتن است که درون خود آن کسی است که می میرد صورت می گیرد. آنت دیگر در آنت نبود. زنی که روی پشتی در کار خاموش شدن است تنهاست. هستی دیگرش، همزادش، رخصت رفتن گرفته است. اینک او در کار آن بود که خانه تهی کند و با او همه آن دودها، آن همهمه، آن فریادها، آن گیرودار، آن قلقله و آشوب انبوه مردم و صداها، همه میدان نبرد جا خالی می کردند. بر ویرانه های خانه آرامش پا می نهاد. پیکر آنت کشیده شد تا در تب خود تماسی خنک احساس کند. ولی در تشنجش برای در هم گسستن آخرین پیوندها، آن رشته باریکی که مقاومت می نمود، آنت همچون سوسکی در انتهای یک نخ به یک تکان خشن بر آن خاک رس درد که می خواست از آن بگریزد، برگردانده شد. و آن نیروی مادر هرچه زندگی، پیش از در هم شکستن این قالب روح، این دریاچه دل که گیتی در آن منعکس گشته است، و پیش از جذب آن درخیش برای آخرین بار آگاهی بسیار تیز همه آنچه را که آن زن میرنده بوده است در او باز می آورد. در انقباض رنج و تلاشی که برای کنده شدن نهایی لازم است، بیرحمانه او را روی سرنیزه ها و شیشه پاره های برنده بالای دیوار پوشش خود می کشد و زخمی می کند. از درازا، از پهنای مرزهای او، آن بستر مرگی که تن اوست، آن دیوارهایی که او همچون زنبور عسل اتاق زندگیش را، 60 سال زندگیش را در فاصله شان ساخته است، تا که او سرانجام در آن لحظه خیز برداشتن پهنای زندگی خود را، انگیزه بودن و مردن خود را در یک لمحه برق بسنجد. پرده باز می شود. زود بجنب. نگاه کن. با آن چشمان درشتی که می روند تا ساکن گردند، حریصانه نگاه می کند. کسانی که آنجا در پیرامون تختند، می پندارند که او به حال قشی افتاده است. نمی بینند که او می بیند و می شنود. نمی بینند که او در راه است و از آخرین سربالایی می رود. با او درد هم بر می آمد. بر می آمد. تا که به یک ضربه نیزه مغز را با این اندیشه برق‌آسا سوراخ کرد. رنج بردن آموختن است. درخشش این سخن خود رنج را کور کرد. تن که در لهله بود بی‌حس گردید. دیگر هیچ چیز باقی نماند جز چشم‌ها، چشم‌هایی که رو به درون داشت و صدف دریایی گوش. آنت تو گویی از بیرون نفس خود را که له له می زند درک می کند. شنوایی تحریک گشته در کمین این نفس است که گویی آماس می کند و در نظرش به قرش قطاری می ماند که در حرکت است. چه کسی در حرکت است؟ او یا کسی دیگر؟ آنت دیگر میان خود و دیگری تمیز نمی دهد. تیرهای مرز را باد انداخته است. جز من اکنون من است. من جز من است. همه چیز توده‌ایست تاریک که در غرقاب شب همچون نفتی انبسته در انبار جمع می شود. سطح تر از بالا می آید. توده به لبه دهانه می رسد. باد می کند و چین بر می دارد. یک ثانیه مردد می ماند و سپس لبریز می شود و سرریز می کند. رودی از گدازه رو به بالا سرریز می کند. قوانین زمینی وارونه شده اند. نیروی جاذبه ما را به سوی بالا می کشد. من رودخانه ام، ریویر. این نام من بود. سرنوشت من از آغاز چنین رقم زده شده بود. ولی تنها امروز است که معنای آن روشن می گردد. رودخانه هستی، رودخانه آفریده ها، رودخانه اعصار که از پهلوی تند شیب کوه مارپیچ بالا می رود. پا پایین خود وقتی که خم می شوم، حلقه های بی پایان می بینم که باز و بسته می شود و در بالا سر دراز مار را می بینم که راست می شود و خود را بر ناهمواری های صخره های سربرافراشته می کشد و راه خود را باز کرد و بر فراز آن می رود. و آن بالای بالا، پاک در جرفا، در آن سوی قله ها، گرداب اقیانوس آسمان، در هر جهش که لرزه آن سراسر توده گدازه را می پیماید، پیکر آنت کشیده می شود، تیر می رود که از کمان به در جهد، و کسانی که در پیرامون او چشم برای آن دارند که نبینند، دست های لاغرش را می بینند که روی ملافه ها چنگ می شود، نبض زیر انگشتی که می گیردش خاموش می گردد، ولی او هنوز گوش به ضربان قلب خود دارد. دیگر او حتی سایه سر آسیا را که نفسش را بر چهره خود حس می کند تمیز نمی دهد، ولی صداها را که دیگر از او پروا نمی کنند به روشنی می شنود. تنش که از تزریق روغن کافوری و کافئین سوراخ سوراخ گشته از بیرون بی‌حس است، ولی شنواییش برجاست و در شبی که او را فرا می گیرد همه روشنی در آن متمرکز شده است. آخرین زمزمه های زمین سیلاب می گذرد، گویی قطاری تند رست که از پشت شیشه آن پنجره های روشن خانه هایی را که پشت سر می گذارد دیده است. دلش می خواهد که دست به سویشان دراز کند. دست و بازویش از سنگ است. آنت لبخند می زند. به زحمت اگر پرتویی از آن بر لبهایش نقش بسته است، ولی آسیا که چهره بر چهرهش چسبانده است در آن چنگ می اندازد و این فروغ باز در سایه فرو می رود. قطار دور است. زن مسافر را با خود برده است. ناگهان سیلاب سر بر می دارد. موها بر پوست راست می گردد. بر رویه آب، رویه خون، چینهایی می دوند و رود یک باره از پاشنه تا پیشانی یک سره می بندد. گویی از آهن است و کشیده می شود. مانند نردبانی قلاسا که بر دیوار کوه چسبانده اند. چنگکی از چدن تفته که هر موجود زنده یک دنده از آن است. آنت از یکی از آن کوههای آلپ بالا می رود که پاهایش خوب می شناسند و دوستش داشته اند. کوههایی که ساقهایش در گذشته همراه گردانهای سنوبر در آن سوی مرز جنگلها بر آن به یورش بالا رفته اند. هرمی از مرمر سیاه با گیسوان یخچالها و کف ابرهای سرسخت که به تارک برف پوش آن که همچون تیغه ماترهورن خمیده است، چنگ انداخته اند و از ته پرتگاه بر نردبان فلزی قدم های سنگینی بالا می آید که سراسر آن فلز به پا داشته را از پایین به بالا همچون زوبینی پرتاب شده به سوی آسمان می لرزاند. توضیح حاشیه: ماترهورن یکی از قله های آلپ در سوئیس که با نام مونسرون نیز مشهور است. ادامه متن: نردبان از آتشی سفت و منجمد است و زیر سنگینی بار می نالد. هر پله از لرزش همه پله های دیگر به لرزه می افتد و همچنان که قدم نزدیک می گردد بر دامنی لرزش افسوده می شود و همه پله ها از پایین تا قله نردبان با لرزش یکسان به هم پیوسته اند. ولی مانند ساقه های گیاهان بلند کیستاری که باد در یک جهت خم می کند، همه شان رو به پایین به سوی آنچه بالا می آید خم می شوند. هر بار که چنگال نادیدنی یک پله نردبان را به دندان می گیرد و خوردش می کند، سراسر جهان به سوی آن نقطه احتضار که همچنان که از پا در می آید همه توده سرنوشت را بردوش دارد خم می شود. پله زندهی که در گیرودار شکستن است برای همه پیکار می کند و می میرد و در تشنج مرگ او همه نفسهای زندگان گرد می آید. ولی همین که پیکار به پایان رسید و آن خورد کننده ناپیدا که جز خاکستر چیزی پشت سر خود به جا نمی گذارد گذشت، سبزه ها که باد آتشین در جهت دیگر خم می کند، بار دیگر بر اثر او رو به بالا سر می افرازند. پله سوخته زندگی اکنون به آهنگ پیکارهایی که بالاتر در آینده در می گیرد مرتعش می شود. جریان هستی سراسر از آن کس که زندگی همکنون ترکش کرده است به سوی کسانی که جریان در ایشان سرریز خواهد کرد، به سوی دهانه رود روان است.